السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولانا علي أمير المؤمنين وعلى الأئمة الهداة من ولده والخيرة من آله وصحبه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. میلاد پربرکت ولی عصر مهدی موعود امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به همه برادران و خواهران و همه مردم عزیز ایران تبریک عرض می کنم. از اینکه دوستانم برنامه ها رو طوری فشرده تنظیم می کنن که نظم رعایت نمیشه متاسفم. بعد آیان علمای علام و از عموم برادرها و خواهرها عذرخواهی میکنم، منتها این شکست شدن نظم که به هیچ عنوان از نظر من موجه نیست، در این مورد و موارد مشابه همراه با یک جنبه مثبت هست که لااقل از عیبش می کاهد، با اون این که در داروی که در خدمت دوستان بودم برادرانی آمدن که در بوئین از صبح مردم منتظر هستن که اونجا بیایید و فکر می شده که تو صبح خواهی آمد به داران. به اونها عرض شد که گویا قرار بر این است که من قبل از نماز به نجف آباد برسم و این نظم رو به هم می زنه. گفتن یه جوری درستش می کنید، دیگه می دونید هم یکی از منطق دوستان ما، یه جوری درستش می کنید. بسیار خوب بر خدمت کنن. اونجا که رفتم حقا همین طور بود، حقا نرفتم قابل قبول نبود برای مردم اونجا، باید میرفتم، اما اون باید با این که باید اینجا هم به موقع میرسیدم و تضاد افتاد. اون که قابل قبول و قابل تحمل میکرد این که در مردم اون چنان علاقه، شور، مهر نسبت به این انقلاب، نسبت به پیروزی اسلام، نسبت به خط اصیل جمهوری اسلامی ایران دیده میشود که به راستی اگر ماها، به خصوص ماها، اگر این همه مهر و علاقه و حضور رو از نزدیک نبینیم جفاست. خوب در بوین قرار بود من ربع ساعت 20 دقیقه باشم که کمی بیشتر شد. همونجا گفتن که میان دشت 1 کیلومتر با اینجا بیشتر فاصله نداره، اونجا هم قرار بوده بریم. هر قد توضیح دادم که دیگه این به هیچ وجه قابل جمع نیست. گفتن اشکال این است که قبل از تو 2 تن از برادرهای دیگه، آقای باونر و یکی دیگه از برادرها آمدن، به بوین آمدن، به میوندش نیامدن و این دیگه آئله می آفریند. اونها گفتم که خوب ما که گردنمون همیشه از مو هم باریکتر و نازکتره در برابر اون چه شما عزیزان می فرمایید چشم. به این شرط که به مسجد نکشه، بیم اونجا با مردم سر پا چند دقیقه ای سخن بگیم و برگردیم. باز اونجا رفتم، مردم در خیابون بودن، در اون میدان بودن، ازشون خواهش کردم همونجا بنشینن با یه بلنگوی دستی. هفتاد دقیقه هم با آنها هم سخن شدم و اینجا هم در جمع گرم شما حضور دارم، در جمع دوستانی از آقایان علما که از اوائل طلبگی در خدمتشون مانوس بودم. این جناب آیت الله ایزدی برای من از نظر یک عالم پرمغز و کم حرف با فضیلت و با علاقه و با صمیمیت همیشه دوست داشتنی بودند. این هم که نسبت به من این همه اظهار لطف کردن، چون من را از خودشون میدونم. این لطف و مهری که نسبت به من دارن انعکاس و بازتاب و علاقه ایست که من خدمتشون دارم. و براستی در ایامی که عالم و فقیه عزیز مجاهد و برادر پرتوانم آیت الله منتظری یا به دلیل زندان یا به دلیل تبعید یا به دلیل ممنوعیت نمیتونستن نجف آباد باشند، حضور آیت الله ایزدی نعمتی بزرگ بود. و من خود بیاد دارم که چند بار با آقای مدلی صحبت میکردیم که آقا شما نیستید اونجا، تکلیف مدرسه چی؟ تکلیف مسجد چی؟ تکلیف مردم چی؟ ایشان خاطر جمعی میدادن که جناب آقای ایزدی می توانند بار مسئولیت ها را بر دوش داشته باشند. در آن سالهای پررنج و شکنج، در آن سالهای خفقان شدید، در آن سالهایی که هر گونه قبول مسئولیت دشوار می بود و دشوار می نبود، زحمات این برادر عزیز در اینجا دراستی در خور هر گونه تشکر و تقدیر هست. خوب سخنی که امشب با شما دارم سخنی است که شاید نتوان در 1 ساعت جمع و جورش کرد. حالا شما مردم نجف آباد جزو زود خواب هستین یا دیر خواب ها؟ دیر خواب هستین. خیلی چون یک مسئله جدی و این مسئله جدی به خصوص در رابطه با مردمی چون مردم نجف آباد حساسیتش بیشتره. ما در این سرزمین ایران نهضت‌ها قیام‌ها داشتیم، حداقل از نهضت تنباکو به این طرف کشور ما شاهد قیام‌ها و نهضت‌ها بوده، گاهی در سراسر کشور، گاهی در بخشی از کشور این نهضت ها معمولا با دو محور سر و کار داشته، با دو طرز فکر، با دو نوع انگیزه. یکی محور اسلام و مذهب که همواره محور اعلا و اقوا و پرتوانتر بوده، و دیگر محور ملیت و وطن که کم و بیش در نهضت‌ها حضور داشته و به خصوص در نهضت ملی نفس به عنوان یک محور نیرومند به راستی منشأ اثر بوده. من مطلب رو از همین نهضت ملی نفس به این طرف دنبال می کنم، چون قبلی ها شنیده ها و خونده های منه، ولی از نهضت ملی به این طرف بیش از هر چیز مراحلی بوده است که در آن کم یا بیش حضور داشتم. در سال 29 من یک طلبه جوان بودم، در تهران سال آخر دانشگاه را هم می گروندم. اون سال رو تهران بودم، 29-30. سالی بود پرهیجان برای جوانهایی که علاقه ای داشتن به این مسائل و این آرمان ها. تهران در اون موقع جاذبه خاصی داشت. من یک روحانی جوان بودم که در دانشگاه هم بودم، در نتیجه از دو سو با جریان‌هایی که رخ می‌داد رابطه و پیوند روحی داشتم. از یک سو به اعتبار حضور روحانیت در آن نهضت، مرحوم آیت الله کاشانی چهره روحانی مبارزی بود که به راستی در آن سالها می‌درخشید، در بسیج نیروها، در ترسندن دشمنها دراستی نقش اول رو داشت. علاوه بر این مرحوم آیت الله رزما، آقای سید محمد تقی، سید محمد تقی خونساری رضوان الله علیه، ایشان هم در حد یکی از مراجع دوم قم، چون مرجع اول مرحوم آیت الله رزما فروکردی بودن، ولی مرحوم آقای خونساری و مرحوم آقای حجت اینها نیز مراجعی بودند و مرجعیتی داشتند و مرجع تقلید به حساب می آمدند، حوزه درس ارزندهی داشتند و احترام والایی در روحانیت. مرحوم آیت الله خونساری، آقای مطلی خونساری رحمت الله علیه، ایشان هم در مبارزه حضور داشتند و وارد شده بودند، اما نه در نقش کارگردانی. کارگردانی از ناحیه روحانیت در دست مرحوم آیت الله کاشانی در تهران بود. ماها به اعتبار طلاب جوانی که به این مسائل علاقه داشتیم و عشق می‌ورزیدیم، حضور در صحنه‌ها برامون مطلوب بود. به اعتبار ارتباط با دانشجویان در دانشگاه نیز، و به اعتبار دوستانی که داشتیم و آنها همه با ما هم فکر و هم آرمان بودن، هم در اون موقع در تظاهرات و اجتماعاتی که در تهران بود می رفتیم، مثل حالا که افراد می رند می رفتیم به عنوان شرکت کننده و مسائل رو از نزدیک می دیدیم. دقیقا وقتی طرح مسئله انقلاب و نهضت از مرحوم آیت الله کاشانی و عده‌ای از روحانیین و جناحی از متدینین به این طرف می آمد، دیگر مسئله مسئله نفس بود و مسئله ملیت بود. خوب یادمه سخنرانهایی که دانشگاهی بودن از اساتید یا شبه اونها و از چهره های اون مبارزه بودن. در این بالکن در میدان بهارستان یک بالکنی بود در ضلع شمال غربی، اونجا محل سخنرانها بود، سخنرانی می کردن. هر چی گوش تیز می کردی ببینی آیا دین و اسلام و قرآن هم محور است؟ بیدو اونجا محور از این حرفا خبری نیست. اونجا محور نفس است، اونجا محور ملیت است، اونجا محور ایران است و وطن است. این طرف می آمدی در روحانیت، اونجا محور مذهب و پاسداری از قرآن و تعالیم اسلام بود، ولی اونجا نیز صحبت نفس بود، اونجا نیز صحبت ملیت بود. خب به این ترتیب جمع‌بندی کنی چی میشه؟ در صحبتها و در طرح شعارها عملا شعار بیشتر و فراونتر میشد شعار نفس و شعار ملیت و نه شعار اسلام. خب این تلاش ها به ثمر رسید و با این مبارزات مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر شد. این مبارزه در مرحله نفس به پیروزی رسید. در مرحله استقلال چطور؟ در مرحله مذهب و اسلام چطور؟ هر دو علامت سوال دارد و دومی علامت سوالی بزرگتر. با روی کار آمدن دکتر مصدق دیگه مبارزات خیابانی و شبه خیابانی مطرح نبود. صحنه مبارزات دو جا بود: روی پرده در پارلمان و روزنامه ها مجلس، پشت پرده در خیلی جاها به خصوص در ارتش و نیروهای انتظامی و برخی از مراکز حساس سیاسی. مبارزه بود بین شاه و مصدق و بین دو قدرت نهانی نیمه آشکار بیگانه در عرصه سیاست ایران. سال 31 آمد، تیر ماه 31. در اون موقع من بر حسب معمول که ماهای تیر و مرداد رو به اصفهان می آمدم، اصفهان بودم. وقتی که قوام السلطنه اون ارد معروف خودش رو خون و من از بیرون راجعه که در خیابان بود شنیدم، بی اختیار از خونه اومدم بیرون. خیلی برای من جالب اون حالت که اصلا نمیدونستم به کدام سو میرم، میدونستم تو خونه نباید باشم، باید بیرون. بیرون آدم بیرون سراغ گرفتیم آقا حرکتی، تلاشی، کجا، مرکزیتی. آمدیم طبق سنت قدیم به سمت تلگراف خانه در دروازه دولت، دیدیم بله اونجا اجتماعی هست. رفتم توی تلگراف خانه، چند نفری اونجا بودن، قرار برنامه سخنرانی بود. اونجا یک سخنرانی به عهده گرفتم، مسئله کانال سوئز مطرح بود و مسئله نفت در این طرف خاورمیانه، کانال سوئز اون طرف خاورمیانه. اینها رو تحلیل کردم در یک تحلیل سیاسی و برای برشوراندن مردم، و ستاد اعتصاب تشکیل شد در یکی از این بالاخونه های روبروی تلگرافخانه که حالا خرابش کردن. 8 نفری عضو این ستاد شدن و کارها به راه افتاد تا روز 29 تیر که همه تون اونایی که با تاریخ آشنا هستید میدونید که در 29 تیر در اصفهان برخورد روز 29 تیر شد، نه 30 تیر. در روز 29 تیر روحانیت در صحنه حضور پیدا کرد. مرحوم حاجی محمد رضای جرقویی یک عالم تنومند صمیمی بود که در این حال روشنفکرم بود. ایشان از مدرسه صدر مدرس بود اونجا، با طلاب و عده از اهل علم حرکت کردند، آمدند به میدان اعتصاب و در همون زد و خوردها ایشون افتاد، ضربه خورد و خیلی های دیگر. پس روحانیت در صحنه حضور داشت، حضور فعال، حضور بسیج کننده نیروهای مردمی. خیلی گروه های دیگه هم حضور داشتند، اما اون چه مطرح بود و اون چه به دنبال این قیام خونین به دست می آمد بازگشت دکتر مصدق بود به عنوان یک حکومت ملی بر سر کار. بنابراین باز محور چی بود؟ ملیت. با قیام 29 و 30 تیر در شهرهای مختلف ایران دکتر مصدق بار دیگر نخست وزیر شد و در این نوبت میبینیم که حتی همین روحانیت مبارز آرام آرام از صحنه باید کنار برود. و تداوم آثار قیام خونین 29 و 30 تیر در شکل یک حکومت ملی به جلو می رود و چون پیوند میان ایمان الهی و ایمان خدایی و ایمان مذهبی، ایمانی که در اعماق روح مردم ریشه دارد، حتی مردم کم مبالات اونها هم در این راه از خود عشق و علاقه خاصی نشون میدن، پیوند میان این انگیزه بزرگ الهی و مقاومت مردم آرام آرام ضعیف می شود و حدود یک سال و یک ماه بعد، 13 ماه بعد در مرداد 32 می بینید که مقاومت مردم در برابر توطئه آمریکا و عمال دست نشوندهش در ایران میرسد به حد اقل. چرا؟ چون انقلاب مردم از محور غلطیده است.